کشید منم، آهوی رمید منم، این اشک چکید منم، مولای مهربان، مولای مهربان.
یک بعد از ظهر، بعد از ظهر شما بخیر باشه. شما همراه ما هستید در شبکه جوان. این لحظه از شما دعوت میکنم همراهی کنید ما رو با خط خبر.
بازار پرسود ایران، بازاری که اروپایی ها نمیتونن ازش چشم بگیرن.
میخواییم تجارت آزاد با ایران داشته باشیم. تجارت ما فقط در صادرات منحصر نشده.
باید سه تومن میمونه براش. سه تومن چطوری فنداسیون ببنده؟ چطوری آزاد
بشید؟ داریمه 24 ساعت یک بار 50,000 تومن توسط دوربین ها دارن.
تولید کنندگان و مسئولان اگر دیر به جنبند بازار داخلی.
خط خبر.
سلام همه مردم ایران، دوشنبتون بخیر باشه. انشالله که روزهای بارانیتون پر از برکت باشه. اگر دوست داشتید که درباره آخرین رویدادها مطلع باشید، میتونید تا حول و حوش 30 دقیقه آتی با ما باشید. از شبکه رادیویی جوان در خط خبر. دوشنبه ششم آبان ماه و 28 اکتبر 2019 هست. من صادق علی خانی هستم به همراه خانم احمدوند.
منم سلام میگم به همه شنوندگان. امیدوارم که امروز هم خط خبر رادیو جوان رو همراهی کنم
ان شاء الله. و جناب ناصر یوسفیان،
سپاسگزارم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی.
درود بر شما. رویدادهای متفاوتی رو خدمتتون خواهیم گفت. دو مهمان تلفنی ویژه داریم، هر دو از محققان و صنعتگران کشورمون هستند، که مهمان اولمون چهره برتر صنعت قیر و آسفالت ایران هستند در سال 98 که خدمت شما معرفی خواهند شد، و مهمان دیگرمون از محققان کشورمون یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان هستند که درباره خدمات تجاری سازی و مشاوره مدیریت براتون خواهند گفت. واسه خبری خانم احمدوند درباره شیوع پوکی استخوان، هشدارها درباره بیماری هپاتیت و تولید ناندارو در کشور هست. خانم هادیان هم گزارش خط خبر با ما خواهند بود، از اجلاس عدم تعهد برامون گزارشی رو تهیه کردن که به سمع شما خواهد رسید.
خط خبر، انتخاب اول جوانهای ایرانی. همه دنیا همینجاست در خط خبر.
این ایام، ایام عزاداری پیامبر اکرم و امام حسن مجتبی هست و امام رضا علیه السلام. خب خیلی ها به مکانهای زیارتی سفر کردن. در درجه اول به همه شما زیارت قبول میگیم، امیدواریم که عزاداری هاتون مورد قبول خداوند واقع شده باشه و اینکه تأثیر داشته باشه این احوالمون در سبک زندگیمون در طول سال. اتفاقی که امروز افتاد، خبری که امروز در واقع پخش شد در خیلی از رسانه ها، خبر درگذشت علامه سید جعفر مرتضی عاملی بود که از علمای بزرگ شیعه بودن، هم در ایران هم در لبنان، که خدمات بزرگی رو به دنیای شیعه، به علم اسلامی ارائه کرده بودن. رهبر معظم انقلاب هم در پی درگذشت ایشون پیام تسلیتی رو در واقع منتشر کردن که خدمتتون عرض میکنیم. این پیام رو در واقع خبر درگذشت عالم خدمتگزار و پرتلاش جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سید جعفر مرتضی در لبنان رو با تأسف دریافت کردم. این عالم بزرگوار با تألیفات وزین و پرحجم و محققانه خود در تاریخ صدر اسلام، که از نگارشی شیوا و قلمی قدرتمند برخوردار است، خدمت بزرگی به دنیای اسلام تقدیم کرده و نیاز فرهنگی مهمی را برآورده ساخته است. این جانب به خاندان مکرم و بازماندگان ایشان و به جامعه علمی لبنان تسلیت عرض می کنم و رحمت و مغفرت الهی و هش با اجداد طاهرین را برای وی مسئلت می نمایم. سید علی خامنه ای 5 آبان ماه 1398 مصادف با 28 صفر 1441 ما هم برای این سید بزرگوار آرزوی شادی روح و برای خانوادهشون آرزوی صبر داریم. در وضعیت فعلی اقتصادی کشور خیلی از محققان و دانشمندان کشورمون، خیلی از فناوران کشورمون در حال فعالیت هستن و این کشتی عظیم رو با قدرت و قوت دارن به پیش میبرن. میخواییم امروز صحبت کنیم با چهره برتر صنعت قیر و آسفالت کشورمون در سال 98، جناب دکتر فریدون مقدس نژاد. جناب دکتر سلام.
سلام عرض کردم خدمت اردتاری و شنوندگان محترمتون.
درود بر شما. متشکرم که وقت گذاشتید برای برنامه ما. جناب دکتر، چه فعالیتی باعث شد که شما به عنوان چهره برتر این صنعت شناخته بشید؟
بله، خیلی متشکرم. به هر حال الطاف دوستان بوده در این انتخاب، ولی من تصورم اینه که شاید حدود 20 سال فعالیت بدون وقفه تو بخش‌های علمی و اجرایی تو حوزه قیر آسفالت شاید به نتیجه دوستان رسوند که من این حقیر رو مد نظر قرار بدن برای امسال.
چقدر خوب. و این فعالیت ها از دانشگاه خودتون، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، نشأت گرفت و به وجود اومد؟
بله، من به هر حال بحث حوزه علمی، بله، از حدود نتیجه حدود 120 مقاله در ژورنال های ISI، 23 تا ثبت اختراع داخلی، یک ثبت اختراع در کشور آمریکا، 180 مقاله کنفرانسی، 8 در واقع کتاب، تألیف کتاب در زمینه راه و راهن، فرایند اینا در حقیقت فرایند اینها بوده. در نتیجه فعالیت اجرایی هم برای حضور فعال در بخش های اجرایی کشور در زمینه طراحی و نظارت بر پروژه های عمرانی تو حوزه راه و راهن هم شاید تأثیر نبوده در این تصمیم.
من یه سوالی از شما بپرسم، خیلی ساده عرض میکنم، این که وضعیت فعلی صنعت قیر و آسفالت ایران در کجای دنیا قرار داره از نظر رتبه بندی؟
بله، عرضم بودش، من گاهن مهاجر رسانه مواردی رو میشتم، من دال بر این که خب عمر راههای ما پایین نسبت به نرم جهانی.
بله.
من تأکیدم بر این است که این گونه نیست. واقعیت همین است که برای اول تحقیق علمی در این رابطه صورت نگرفته که ما راه ها به طور متوسط چند سال عمر میکنن، ولی برای من در نقاط مختلف دنیا به دلایل کنفرانس هایی که بوده حضور داشتم، به اعتقاد من ما در متوسط جهانی، من اعتقادم برای کیفیت راه ما بالای متوسط جهانی است.
عجب.
و اون گونه که شایعه، به اعتقاد من این گونه نیست. ما به هر حال مقایسه که آدم میکنه با کشور دیگه، من معتقدم که وضعمون بد نیست، ولی خب به هر صورت از یه برای قضیه هم ما هیچ روزه 220,000 کیلومتر راه داریم، همه راهی اصلی و فری.
مالف.
با نرم جهانی ما این دو تا حدود 200,000 میلیارد تومان قیمت ارزش راه و برای یه ثروت عظیمی در کشور بلاد راه وجود داره و طبیعتا نگهداری اینا بودجه عظیمی رو میطلبه به اعتقاد من. خب خواهش می‌کنم.
و این بودجه عظیم الزامی داره که از مثلا مالیات ها از راهداری تامین بشه یا نه؟
بله، همین خواستم عرض کنم. برای منابع مالی هم همونجوری که مصادره رسید محدود اخیرا در کشور. طبیعتا سیاست ما باید باز باشه که عمر راهامون از این چیزی هم هست بهتر بکنیم، هم به لحاظ کیفیت، هم به لحاظ که بالاخره بتونیم با ضخامت کمتری از راهای آسفالته بتونیم با همین عمر رو داشته باشیم. طبیعتاً روش‌ها و متد علمی و پیشرفتی وجود داره که میتونه به ما کمک کنه در راستای افزایش عمر جاده هامون.
بله.
و به نظر من دانشگاه ما تو این زمینه به اندازه کافی رشد کرده و امکانش هست. متأسفانه ارتباط با صنعت دانشگاه همونجوری که در تمام مقوله مطرح، اینجا به نظر من نقش بسیار مهمی داره. متأسفانه بر این که ما به لحاظ تکنولوژی فاصله بین صنعت و دانشگاه است، این بخش خاص خوشبختانه خیلی زیاد نیست.
ها، هم نمی‌خواستم بپرسم.
بله، یعنی در واقع دستاوردهایی که در دانشگاه داریم با توجه به امکانات موجود در کشور به سهولت میتونه مورد استفاده قرار بگیره.
و الان داره این اتفاق میفته؟ یا هنوز جا داره که همکاریتون بیشتر بشه؟
بر جا که قطعا بیش از اینها جا داره و خب یکی از گله‌هایی که معمولا حوزه دانشگاه میکنه همین هم هست. ما خوشبختانه در کنفرانس دیراسپورتی که این چند سال اخیر هر ساله داشتیم سعی کردیم این ارتباط رو بیشتر کنیم. مسئولین وزارت راه و شهرسازی، شهرداری تهران، شهرداری کلان شهرها من حضور دارن، نمایندگان کارفرما، مشاورا و دانشگاه. خوشبختانه محلی تبادل اطلاعات و تجربیات خوبی شده این کنفرانس و داره یواش یواش اثرات مثبتش رو میبینه، ولی خب با اون هدف غایی ما هنوز فاصله داریم.
حتماً همینه. جناب دکتر، شما عضو هیئت علمی دانشگاه محترم امیرکبیر هستید. خب خیلی از جوان‌ترها در دانشگاه شما فعالیت میکنن.
درسته.
چه کنیم که اتفاقاً در کشور ماندگاری اینا بیشتر بشه و اتفاقاً سوددهیشون بالاتر بره، بازدهیشون بالاتر بره و خودشون هویت قشنگتری پیدا بکنن، کیف کنن از فعالیت‌های علمی در کشور خودشون؟
درسته. بله، خب همونطور که عرض کردم بخشش برمیگرده به در واقع سیستم مدیریتی کشور. خود بنده به سال شاخصش هست، همونطور که عرض کردم 23 تا ثبت اختراع.
بله.
نتیجه زحمات زیاد خود، حالا بیشتر دانشجوی دکتر ارشد با من کار کردم و بیشتر مشاوری عزیزان بودم. ولی عملا تو این 23 تا ثبت اختراع که به اعتقاد من خیلی هم میتونه کارساز باشه در بهبود وضعیت و کاهش هزینه ها، اونطور که باشد این انتظار داره صنعت استقبال نمی‌کنه.
همون مشکل ما
هم 23 تا اختراع در واقع تو قفسه ها گذاشتید و من مطمئنم حداقل 50-60% این اختراعات میتونه مستقیما موجب صرفه‌جویی بشه. این قصه خود در بود همه محققین ما به نظر من شاید مستاق داشته باشه. حالا ما یه مقدار خب علاقه ذاتی هم هست در تداوم این حرکت. به نظر میاد یه مقدار ایجاد تشویق، حمایت از این اختراعاتی تو دانشگاه میشه خیلی موثر در ایجاد دلگرمی توی عزیزان ما که در دانشگاه فارغ التحصیل میشن.
دقیقاً. و فکر میکنم که اصلا میتونه باعث درآمدزایی برای خود کشور هم بشه.
بله، علاوه بر اینکه کردم، بله، به هر حال اگه بخش صنعت بیاد حمایت کنه، تولید انبوه بکنه، هم متخصصین ما اینجا میمونن و هم در واقع عواید و نتایجش به صنعت به طور غیر مستقیم برمیگرده.
الان ما وضعیت صادراتمون چطوریه توی این حوزه؟
زیاد دلچسب نیست در واقع. از بندر اختراعات میفهمیم کلا از بخش غیر
نه کلا صنعت غیر آسفالت،
صنعت غیر آسفالت ما به لحاظ صادرات غیر خوشبختانه وضعیت رو کلا بد نیست، ولی خب در حوزه صادرات ما بعضی از کشورها مش پیمانکاره برای با تجربه و قدری که داریم خوشبختانه اخیرا مداد و صدور خدمات من نسید کشور مجاور فعال شده.
بله.
و اثرات مثبتی هم تالا داشته، ولی پروازه است که بیشتر باید این فعالیت ها صورت بگیره و خود این هم در ایجاد اشتغال و کسب تجربه بی تاثیر نیست.
فکر میکنم با این افتخارات بزرگی که شما آفریدید بدون هیچ تعارفی، ما اتفاقا صنعتمون خیلی باید استقبال کنه، خیلی باید بیشتر روی دانشگاه ها زوم کنه که خیلی اتفاقات خوشایند و بهتری در کشورمون بیفته. ما دوست داشتیم که صدای شما رو به گوش شنونده های محترممون برسونیم. اتفاقا پای دانشمندان کشورمون به خط خبر و رسانه ملی بازه، باعث افتخار ما است شنیدن صدای شما و فعالیت های شما. خیلی متشکرم جناب دکتر.
برای منم سعادتی بود.
زنده باشین. متشکرم. سلام منو به عزیزان دانشگاه محترم امیرکبیر برسونید. خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظتون باشه. دوستان، گفتگوی منو شنیدید با جناب دکتر فریدون مقدس نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و چهره برتر صنعت قیر و آسفالت ایران در سال 98.
خط خبری هر روز رو اینجا پیگیری کنید. خبرهای داغ در خط خبر.
سیزده دقیقه بریم سراغ خانم احمد.
بله، حالا در بخش قبلی که در مورد قیر صحبت کردیم، الان در مورد استخوان میخوایم صحبت کنیم. یه جورایی هم خود استخوان اون چجوری بگم ساختمون بندی بدن ما رو شکل میده.
بله.
و خیلی هم اهمیت داره، مخصوصا. بله. برای ما جوانها که از الان، بله، از الان با سبک زندگی درست و غذایی درست که داریم بتونیم یک ساختمان استخوانی خوبی رو
باید داشته باشیم
که برای آینده نداریم. آره، که آینده دچار پوکی استخوان نشیم.
بله.
کارشناسا میگن 17% از افراد بالای 35 سال در ایران مبتلا به پوکی استخوان هستن و این درصد در سالهای بعد هم بیشتر میشه.
عجب.
به خاطر سبک غذایی نادرست هست، مصرف دخانیات هست و عادات بد تغذیه‌ای هستش.
ورزش هم که کلا نمی‌کنی.
بله. و پوکی استخوان هم یکی از اون بیماری هاست که تا استخوان نشکنه اون شخص متوجه اصلا نمیشه که پوکی استخوان داره. اگر که برن تراکم استخوان بدن و برن اون چکاپ ها رو انجام بدن. ولی خب بهتر اینه که ما هم ورزش کنیم، هم عادت آره سبک زندگیمون درست باشه. حالا پنجمین سمینار تازه های پوکی استخوان در بیمارستان شهید مدرس با رویکرد طب فیزیکی برگزار شده که متخصصین گرده هم اومدن، یه راهکارهای جدیدی رو برای حال مبارزه با پوکی استخوان اندیشیدن که با هم میشن. بله.
مهمترین عارضه پوکی استخوان شکستگیه. شکستگی کجا؟ شکستگی لگن، ستون فقرات و دست.
خانم ها پس از دوران یائسگی، آقایون در سنین بالای در واقع 60 سال بعد و همچنین افرادی که داروهای پرخطر استفاده میکنن مثل کورتون یا بیماری های مزمنی دارن که اونها رو دچار سندروم های سوء جذب میکنه.
مهمترین ورزشی که کمک میکنن تراکم استخوان بیشتر بشه ورزش های تحمل کننده وزن هستن. اینکه چی بخوریم و چی نخوریم هر دوتاش مهم هست. مواد غنی از لبنیات که کلسیم و ویتامین دی بیشتری داشته باشن، مخصوصا مواد طبیعی میتونن کمک کننده باشن. استفاده از حبوبات به عنوان عامل پروتئینی، استفاده از گوشت سفید میتونه کمک کننده باشه.
حالا انشالله که با مصرف درست هم لبنیات، حالا هر چقدر که میتونیم، حالا ممکنه که شنونده بگن که قیمت بالا رفته،
الان وقتی که ما مصرف لبنیاتمون کم باشه در سالهای آینده همین پوکی استخوان و مشکلاتی که ایجاد میشه با توجه به بالا رفتن سن افراد اون مملکت، اون پولی رو که باید خرج کنه برای نگهداری این گونه افراد خیلی بیشتر از اون یارانیه که ما باید بدیم به دامداری.
مثلا امروز این خبر منتشر شد که تحقیق کردن تا 20 سال آینده کشور ما داره پیرترین جمعیت
الان واقعا بعد شیر و پنیر و محصولات لبنی ارزون ترین قیمت باشه و مصرف بشه که بعد
اون دقیقا سر جاش. ولی خود ما در زندگی شهری اگر مثلا فعالیت هامون رو افزایش بدیم، خود من الان تلنگر بود برام،
خود مصرف دخانیات سیگار باشه پوکی استخوان میشه، خیلی هم دیگه مربوط نمیشه به مصرف لبنیات.
بخش لبنیات اینا رو هم رعایت کنیم فکر میکنم که اتفاقات بهتری برامون بیافته. بریم سراغ جناب ناصر یوسفیان و مهمان تلفن.
سپاسگزارم همه عزیزانی که با برنامه ما تماس میگیرن از شرکت‌های مختلف دانش بنیان. خب خیلی وقتا کار و زندگیشون و هدفشون اینه که این محصول به نتیجه برسه.
ولی
تو بخش تجاری سازی ممکن اطلاعاتی نداشته باشن و یا شرایطی ایجاد نشه که بخوام برسونن به مرحله تجاری سازی. باز هم تو این زمینه شرکت‌های دانش بنیانی هست در دانشگاه امیرکبیر که در واقع کسانی که تو این زمینه دارن فعالیت میکنن، همه کسانی که یک چیزی رو میخوان تولید بکنن و بعد به مرحله تجاری برسونن، اونها با برنامه ریزی که براشون انجام میدند باعث میشن که اونا پیشرفت کنن و ادامه کارشون موفق بشن و دلگرم بشن.
ما دانشگاه امیرکبیر هم امروز پاش زیاد به برنامه‌مون باز شده. خیلی اتفاقی دوستان، اگه برنامه ما رو پیگیری بکنید می‌بینید که با دانشگاه‌های مختلف کشور ارتباط می‌گیریم. شما بهمون پیامک بدید، از مثلا دانشگاه شهید چمران اهواز هم اگر هستید مطمئن باشید که ما باهاتون تماس می‌گیریم و از دستاوردهای علمیتون می‌گیم.
حتما. آقای دکتر قریشی در واقع پشت خط هستن تو این زمینه فعالیت دارن. سلام عرض کنم خدمت شما، وقت علی بخیر.
سلام علیکم، عرض ادب دارم خدمت موجی محترم و شنوندگان عزیز.
بفرمایید، توضیح بفرمایید شرکت شما دقیقا چه کار خاصی رو انجام میده که اگر عزیزانی که دارن صدای شما رو میشنون بخوان از شما کمک بگیرن چه کار رو بکنن؟
خدمتتون عرض کنم شرکت نگاشت انرژی و فناوری امیرکبیر جز 100 شرکت دانش بنیان دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستش که در برج فناوری دانشگاه در خیابان انقلاب کوچه بالاور مستقر هستش.
بله.
فعالیت های این شرکت از سال 1391 شروع شده و حوزه های کاری ما بیشتر جنبه خدمت محور داره، در حوزه تجاری سازی، امکان سنجی، انتقال فناوری و پیه بیزنس، مدل بیزنس پلن و خدمات حالا توسعه کسب و کارهای نو و کارآفرینانه.
یعنی اشخاص با توجه به آنچه که در واقع اختراع کردن، ابداع کردن یا دانش بنیان هست با شما در ارتباط خواهند بود و شما در واقع بهشون راهنمایی میکنید، برنامه ریزی میکنید براشون که در واقع به مرحله تجاری سازی برسن.
بله دقیقا، چون یه چرخه در واقع فرآیند تجاری سازی وجود داره که از ایده شروع میشه و ایده حالا بعد از اینکه ایده ها ارزیابی انجام میشه، یه تعدادی از ایده ها شناسایی میشه، بعد ایده ها براشون طرحهای امکان سنجی تهیه میشه و بعد از اینکه طرحهای امکان سنجی تهیه شد، حالا یه پایلوت آزمایشگاهی یا نیمه صنعتیش تهیه میشه و بعد بحث بیزینس پلن و در واقع بحث تولید در واقع انبوه و تجاری سازیش آغاز میشه. ما در این چرخه کمک میکنیم به کارآفرینان که این چرخه رو در واقع درست طی کنن.
خب اگر اون کارآفرین شرایط مالیش به سبکی باشه که نتونه هزینه های شما رو تامین کنه، آیا شما باشون هم مشارکت میکنید یا اینکه نه حتما بعد هزینه رو بپردازن؟
نقش حالا شرکت هایی مثل ما و یا شتاب دهنده ها تو بحث کارآفرینی به چند صورت میشه تعریف کرد. یک صورتش اینه که شرکت های شتاب دهنده میان درصدی از سود نهایی محصول رو برای خودشون منظور میکنن و خدمات فناورانه و بحث های تجاری سازیشون رو مشترکاً با اون کارآفرین پیگیری میکنن و یه بحث پیش میاد که در واقع اینها به صورت شتاب دهنده دعوت کنن که به افراد به وی سی ها مراجعه کنن و سرمایه گذاری هایی که هستن که ونچر کپیتال هستن و میتونن سرمایه گذاری خطرپذیر برای اون موضوع کارآفرینانه رو شکل بدن.
درسته. پس بنابراین همه کسانی که در واقع توی زمین های مختلف فعالیت میکنن و محصول رو به وجود آوردن، خلق کردن، اختراع کردن، به این قضیه امیدوار هستن که با وجود شرکت های دانش بنیان که توی زمینه تجاری سازی و مشاوره و مدیریت فعالیت میکنن، بتونن در واقع با مشاوره گرفتن از شرکت های مثل شما امیدوار باشن که محصولشون به بازار عرضه بشه و آینده خوبی براشون متصور باشه. انشالله که موفق باشید جناب دکتر قریشی. ممنونم، خدا نگهدارشون.
خواهش میکنم، خدا حافظ.
پیگیری اخبار مهم،
پیگیری مهمترین رویدادهای کشور،
یافترین هشتگ‌های خبری،
پیگیری مشکلات شما،
خط خبر.
اجلاس کشورهای جنبش عدم تعهد با صدور یک بیانیه به کار خودش پایان داد. خانم هادیان گزارشگر خط خبر هم در این اجلاس حضور داشتند. صحبت‌های آقای دکتر دهخانی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه رو در این باره می‌شنویم.
در سند نهایی اجلاس عدم تعهد بیشتر به ما مربوط میشه، عبارتند از یک تأکید بر ضرورت آزادی کشتیرانی و آزادی نقل و انتقال انرژی در آبراهای بین المللی، دوم تأکید بر حقوق مردم فلسطین و تقویه اقدامات رژیم صهیونیستی، سوم تقویه اقدامات امریکا، اقدامات جانبی امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و دادگاه های امریکا در ارتباط با ایران، چهارم بحث تأکید بر ضرورت ارائه یک قطعنامه توسط اعضای عدم تعهد در مجمع عمومی ملل متحد در ارتباط با محدودیت هایی که دولت امریکا برای دیپلمات های کشورهای عضو در نیویورک ایجاد کرده، و پنجم حمایت مجدد از قطعنامه جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با مبارزه با افرادگرایی خشونت‌آمیز و تروریست، و ششم تأکید بر حمایت از برجام.
صحبت‌های آقای دکتر دهخانی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه رو شنیدید. متشکرم از خانم هادیان گزارشگر خط خبر.
در این بخش از خط خبر میخواییم در مورد نان صحبت کنیم. آقای علی خانی، آقای یوسفیان و شنونده ها، که نون که یکی از مصارف خیلی زیادی هست که توی سفره غذای ما،
غذای همه ما ایرانی ها مصرف نان هست و متاسفانه درست در خبر مال شما سایر من بگم که واقعا
آقای یوسفیان
واقعا طبخ نامناسب نان، نحوه تهیه، استفاده از جوش شیرین و هزار یک کار دیگه که صورت میگیره سلامتی همه رو به خطر میندازه،
میتونه باعث مشکلاتی بشه. ولی به هر حال
که معده خیلی از افراد جامعه هم اطرافیان خودمون میبینید با مشکل دوچاره سر قضیه همین مصرف نون نامناسب.
بله خب، ولی سهم زیادی هم تو سفره غذایی ما داره و نمیشه هم کارش کرد. هم نون رو مصرف میکنن، ولی یک سری از افراد هستن به خاطر بیماری خاصی که دارن مثل دیابت، چربی خون، نمیتونن هر نونی رو استفاده بکنن. بله. و میرن حالا یه جاهایی پیدا میکنن به هر حال یه نونی که مناسب اون بیماریشون باشه که بتونن نونای رژیمی. ولی خب اون نون رژیمی قطعا اون استانداردهای لازم رو نداره، ولی پزشک نمیتونه اون رو تجویز بکنه. حالا برای اولین بار در یاسوج، بزرگترین واحد صنعتی جنوب کشور، با بیش از 150 نوع نان، یعنی ناندارو در اصل، که برای همه اقشار بیماری میتونن این نون رو استفاده بکنن.
چجاله.
و این آغاز به کار کرده. حالا به کنار از اون اشتغال جایی که تونسته فراهم بکنه، تونسته برای افراد حالا استانهای مختلف نونهای رو با تنوع زیاد برای انواع اقسام بیماری ها تولید بکنه و این اتفاق خیلی خوبی است که بتونه در شهرهای دیگه این اتفاق بیفته انشاءالله.
من یادم یاسوج، قبل از این صحبت رو بشم، توی یاسوج چند سال پیش بود که نون بلوط،
بله دقیقاً همین، دقیقاً الان در مورد همینم میخوان صحبت بکنن، که چون بلوط اونجا زیاد هستش و اون استفاده
خیلی از بلوط بتونین نون در
کنن. حالا تونستن این نانداروها رو برای اولین بار در ایران تولید بکنن که اتفاق خیلی خوشایندیه.
ما در سال 95 با 20 تا محصول شروع کردیم. خب به حمدالله امسال بالغ بر 150 نوع محصول تولید داریم.
قدیمن مادرم به روش صنعتی به دست پختی، که الان داریم به روش صنعتی پختش کنیم.
نان خشک رژیمی، نانای چاودار، نانای بلوط داره تولید میشه.
نون جو با طعم شادونه، نون جو با طعم شوید.
بیماران دیابتی، قند خونی و چربی خون دارن، نون مخصوص خودشون دارن تولید میکنیم اینجا.
سعی کردیم در این مجموعه میزان شکر، نمک و چربی استفاده به حداقل میزان لازم استفاده بکنیم. نانداروهایی رو که در واحد تولید میشن اینجا کنترل میکنیم که ببینیم آیا اون استانداردهای لازم را دارن.
این مسئله به مراتب رو بحث قیمت تمام شده محصول نان ما تاثیر داره و قیمت تمام شده محصول ما به مراتب پایین‌تر از قیمت شرکت‌های رقیب میشه.
اینجا بعد بسته‌بندی ما داریم نونا رو بسته‌بندی می‌کنیم.
الان به مدت 4 سال اینجا مشغول به کار هستم.
نون بارگیری کردیم، داریم بریم برای خوزستان.
این نون جای رژیمیه، کیفیت مطلوبی داره، به دستور پزشک ما داریم استفاده می‌کنیم.
بلوط خودش خاصیت درمانی داره، از قدیم الایام ما بلوط استفاده می‌کنیم، الان که دیگه نونش اومده که دیگه خیلی راحت‌تر تو دسترس هست.
خیلی متشکرم از واسطه خبری خانم محمد بند.
ممنون از شنونده‌ها که ما شنیدن.
ممنون از جناب ناصر یوسفی
گرامی. هم سپاسگزارم از لطف شما.
درود بر شما. امیدوارم که روزتون خوش باشه. خداحافظ.